بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی خیر خلقه محمد. و على اطرته الطاهرين و اللعن الدائم على اعداه مجمعین ملعان الى لقاء يوم الدين آمین یا رب العالمین. یکی از احادیثی که مورد نقل فریقین یعنی عامه و شیعه هست و هر دو گروه این روایت رو به اسناد مختلف در منابع روایی خودشون نقل کرده اند، حدیث افتراق امت است. افتراق امت یعنی تقسیم شدن امت، یعنی اختلاف امت. این حدیث از ساعت مقدس رسول اکرم است و در منابع از احادیث مستفیض است، یعنی از خبر واحد بالاتر و از حد تواتر پایین‌تر و هر دو گروه به اخبار مستفیض استناد می کنند. یکی از عالمان اهل سنت که این روایت رو سندش را صحیح می داند حاکم نیشابوری است در کتاب مستدرک علی الصحیحین و در منابع شیعه به الفاظ مختلف این روایت ذکر شده. برخی از منابع اهل سنت این حدیث افتراق را با حدیث ثقلین با هم ذکر کردند. یکی از اون منابعی که این کار رو کرده است کتاب شمس المنیره مخطوط است، یعنی نسخه خطی است از نسخی است که در کتاب آستانه مقدس حضرت رضا علیه السلام نگهداری می شود. در آنجا حدیث به این شکل آغاز می شود که رسول اکرم فرمودند: افترقت امت و اخی موسی 71 فرقه. پراکنده شدن امت برادرم موسی یعنی بنی اسرائیل شاخه یهودیت به 71 فرقه. و فترقت امت و اخی عیسی علی 72 فرقه. و این افتراق و جدایی و پراکندگی در امت برادرم عیسی شاخه نصرانیت بنی اسرائیل به 72 گروه رسید و ستفترق امتی علی 73 فرقه. و به زودی، زمان حیات من نه، بعد از حیات من، ستفترق و به زودی امت من به 73 گروه تقسیم می شوند، اختلاف پیدا می کنند. کلها حالکتون، همه این فرقه ها به هلاکت می رسند الا فرقتن واحده، مگر یک گروه. فلما سمع ذلک من، زمانی که مردم این هشدار رو از پیغمبر شنیدن، زاغ المسلمون زرعن، مسلمون سینه شون تنگ شد، برشون این مطلب سخت آمد و زجو بالبکا، زجه زدن، گریه کردن. و زجو بالبکا یعنی گریه همراه با ناله از سطح مستمعین برخاست. و اقبلوا علی، رو کردن به سوی پیامبر عظیم الشأن اسلام و قالوا یا رسول الله، عرض کردن ای پیامبر خدا، کیف لنا بعدک به طریق نجات، بعد از تو چیکار کنیم که هلاک نشیم، نجات پیدا بکنیم؟ طریق نجات بعد از تو کدام یک از اون 73 فرقه است؟ و کیف لنا به معرفت ناجیه حتی نعتمد علیها، فرقه نجات یابنده رو چجوری بشناسیم تا بعد از تو به اون تمسک بکنیم و ما جز هلاک شوندگان نباشیم؟ فقال، پیامبر از این شأن اسلام فرمودند. تا اینجا حدیث افتراق بود، اما در کتاب شمس المنیره از آثار اهل سنت این زیر رو هم دارد که این حدیث ثقلین است. حضرت فرمودند انی تارکن فی کمس سقلی، من برای شما دو سقل گرانبها، دو گوهر گرانبها قرار دادم. ما ان تمسکتم به ما، اگر به هر دوی آنها تمسک کردید و نه این که بگویید حسبنا کتاب الله، یکی را انتخاب بکنید، ما ان تمسکتم به ما، اگر تمسک کردید به هر دو، لن تزلوا من بعدی ابدا، بعد از من هرگز گمراه نمیشید. منتها شرطش تمسک کردنه، نداشتنش. یه باقی شما یه ماشین دارید تو خونه نگهش میدارید، من ماشین دارم، اما یه موقع شما از این ماشین استفاده میکنید. ما دو تا گوهر گرانبها ممکن است داشته باشیم، این اهمیتی ندارد. رسول الله میفرماید تمسکتم، ازشون بهره بگیرید، اونا رو الگوی زندگیتون قرار بدید، مجرای زندگیتون از کانال این دوتا باشه. ان تمسکتم به ما فلن تزلوا من بعدی ابدا. بعد معرفی میکنن کتاب الله و عطرتی اهل بیتی، اون دو گوهر قرآن است و یکی هم مفسر اون قرآن، مبین اون قرآن، اهل بیت من. به قرآن عمل بکنید ولی از کانال اهل بیت، هر چه راسخون فعل علم فرمودن بهش عمل بکنید که اونها معلمین قرآن و مفسرین قرآن هستن. بعد حضرت فرمود ان اللطیف الخبیر، خداوند خبیر، نبعنی انهما، به من خبر داد که این دو گوهر لن یفترقا حتی یردا علی الحوض، هرگز از هم جدا نمی‌شوند تا اینکه در کنار بهشت یک حوضی است به نام حوض کوثر، اونجا هر دو بر من وارد میشن. این دوتا رو نمیشه از هم جدا کرد، نمیشه گفت حسبنا کتاب الله و اون یکی نه، این خلاف فرمایش پیغمبره. خب حدیث افتراق هشدار، حدیث سقلین راه حل. سوال، فرقه ناجیه کیه؟ کدام فرقه ناجیست؟ نجات در کدام است؟ ما معتقدیم که نجات در شیعه است. اون اختلافی که پیغمبر هشدارش داد در کتاب ینابیع المودّة قندوزی و مودّة القرباء شافعی همدانی، این دوتا یه روایت نقل کردن و این روایت بسیار عالی است. اون هشدار پیغمبر امت افتراق پیدا میکنن، اینجا تبلور پیدا میکنه. فرمود قال رسول الله اول سلمت فی الاسلام، اولین شکافی که در اسلام ایجاد شد مخالفت علی ابن ابی طالب. این اولین شکافی است که در اسلام ایجاد شد، مخالفت کردن با علی، که ما مدعی هستیم فرقه ناجی شیعه است به خاطر این حدیثه. چون ما بعد اثبات خواهیم کرد که شیعه منتبع علی ابن ابی طالبه و اون کسی که علی را به هر دلیلی کنار گذاشت اونها کسانی هستند که نجات پیدا نمی کنن. در زیر این حدیث دو تیپ روایت از پیغمبر، دو تیپ روایت. تیپ اول روایات، این در کتاب کنز العمال متقی هندی جلد 13 است. من تا اینجا دو تا حدیث خوندم، هر دو رو هم منابع اهل سنت خوندم، سومی رو هم که دارم میخونم از منابع اهل سنت. در این کتاب کنز العمال حدیث از ساحت مقدس نبوی پیامبر عظیم الشأن فرمودن یا علی، به امیر المومنین خطاب کردن، اتق الزغائن التي هما في صدور من لا يظهرها الا بعد موتی. علی جان، از کینه و دشمنی افرادی که کینه و دشمنی رو در قلبشون مخفی کردن بر حذر باش. اینا این کینه و دشمنی را ظاهر نمی کنن مگر بعد از مرگ من. در زمان حیات من میان جلو میگن بخن بخن، اما بعد از مرگ من نقشه برای تو دارن. تو از حسادت اینها و از دشمنی اینها که در قلوبشان مخفی کردن بر حذر باش، یعنی حواست رو جمع کن. اولئک یلعنهم الله و یلعنهم اللاعنون، خداوند اینها را لعنت می کند و هر لعنت کننده ای اینها رو لعنت می کند. ثم بکا، حضرت شروع کردن گریه کردن شدیدن و قال اخبرن جبرئیل، خبر داد به من جبرئیل، انهم یظلمونه بعدی، اونا به تو ظلم میکنن بعد از من، و نزال که ظلم یبقا حتی ازا قام قائمهم، این ظلم تا زمان ظهور پسرم مهدی باقی میمانه. تا اینجور نیستش که ما از ظلم سقیفه بتوانیم تا قبل از ظهور امام عصر نجات پیدا کنیم. اینا تا اون روز هر وقت فرصت بکنن زهرشون رو به رهبران شیعه، رهبران آسمانی شیعه و به شیعه میریزن تا امام عصر بیاد. حدیث بعدی، این حدیث بعدی رو حضرت رسول اکرم فرمود: یا علی انت المظلوم بعدی. علی تو بعد از من مظلومی. اگر ازت کسی پرسید سند مظلومیت علی ابن ابی طالب کجاست، بگو پیغمبر فرمود انت المظلوم بعدی، و این ظلم و مظلومیت تو تا قیام امام از طول میکشه. تو کتاباشون نقل کردم، فرمود من ظلمک فقط ظلمنی، هر کی به تو ظلم بکنه به من ظلم کرده، و من انصفک فقط انصفنی، هر کی با تو انصاف داشته باشه با من انصاف داشته، و من جهدک فقط جهدنی، هر کی تو رو انکار بکنه منو انکار کرده، و من والاک فقط والانی، هر کسی تو رو دوست داشته باشه منو در واقع دوست داره، و من آدا که فقط آدانی، هر کسی نسبت به تو دشمنی بکنه در واقع دشمنیش به منه، اون با من مشکل داره، و من عطا که فقط عطاانی، و من عصا که فقط عصانی، هر کسی که نسبت به تو اطاعت داشت در واقع اطاعت منو کرده، هر کسی نسبت به تو نافرمانی و سرپیچی داشت در واقع نافرمانی و سرپیچی منو کرده. دیگه به چه لسانی بگه علی جان تو خود من هستی؟ این تیپ اول. تیپ دوم از روایات: در السوائق المحرقه، اثر ابن حجر، میگد به این که طبرانی از علی ابن ابی طالب نقل کرد که علی ابن ابی طالب، سوائق کتاب اهل سنت، یاد بین که در کتاب السوائق اینجور نقل شد که حضرت امیرالمومنین فرمودند ان خلیلی رسول الله، دوست من رسول خدا فرمود یا علی انک ستقدم علی الله و شیعتک راضی مرضی، تو و شیعیان تو به زودی وارد محضر حضرت حق بشید، در حالی که شما از خدا خوشنودید خداوند هم از شما راضی و خوشنود است، و یقدم علیه عدو که قضا با مقمهین ثم جمع علا یدهی یربهم الاقما یریهم الاقما، و به زودی دشمنان تو، کسانی که بر تو ظلم کرده اند، محشر وارد خواهند شد در حالی که ناخشنود و خشمناکند، و سر آنها به علت تنگی قلی که به گردنشون هست بالا نگه داشته میشه، اینجوری سرشون میبرن بالاتر تا نفس بکشن. یه حدیث در وصف علی ابن ابی طالب و شیعیان علی. حدیث دوم در کتاب غایة المرام از مغازلی با اسنادش از انس بن مالک، از مهمترین روایات اهل سنت، او میگوید رسول خدا فرمود یدخل من امتی الجنه 70,000 لا حساب علیه، 70,000 نفر از امت من وارد بهشت میشوند بدون که ازشون حساب گرفته بشه. 70,000 نفر حکایت از کنایه از کثرت، نه اینکه 70,000 امیرالمومنین شیعه خواهد داشت. لیلة القدر خیر من 1000 ماه، شب قدر از 1000 ماه بهتره. این به این معنا نیست که حالا اگر شد 1001 ماه لیلة القدر مثلا افضلیتش رو از دست بده، نه، 1000 کنایه از کثرت. شما این کنایه رو در ادبیات خودتونم به کار میبرید، یه حرفی رو به یک کسی مثلا یه بار دو بار زدی بهش میگی 100 دفعه بهت نگفتم، صد دفعه که نگفتی، دو بار گفتی، ولی صد دفعه یعنی تأکیدی که ما خیلی بهت گفتم. اینجا که این روایت آورده است، سبعون الف هفتاد هزار، این کنایه از یک کسرتی هستش، کنایه از یک کسرتی. ثم التفت انس بن مالک میگه حضرت رسول اکرم فرمود کنایتن هفتاد هزار نفر از امت من وارد بهش بشن که حساب ازشون نمیگیرن. بدونی اگه خدا بخواد حساب از کسی پس بگیره چی کار میکنه؟ یک کسی رو در عالم رویا دیدن، گفتن تو قرار بود وقتی از دار دنیا میری بیای با ما قرار گذاشته بودی، عهد کرده بودی به عالم رویا بیای به ما بگی که اونجا چه خبره. گفت من سر عهدم بودم. گفتن الان 20 سال از اون حادثه گذشته. گفت داشتم جواب یک مسئله رو میدادم، در مغازه خرما فروش بودم، یه خرما خوردم، اجازه ازش گرفتم، یه تیکه از حسیری که اونجا بود برداشتم، دندونم رو خلال کردم، اینو بهش نگفتم، دارم جواب اونو میدم، دارم جواب اونو میدم که چه اشتباهی سر زده. بعد تازه اگه حساب کتاب بخوان بکنن میگن که ما این حساب کتاب رو همینجوری که انجام نمیدیم، که یه دستورالعملی داریم، این حساب کتاب رو بیارن توی یه میزان، میگن این عمل رو ببین چقدر با این میزان برابری داره، با میزان علی ابن ابی طالب بیسنجن. آقا جان حساب خدا خیلی کار سختیه، اونایی که گفتن سخت نیست سرتون کلاه گذاشتن، خیلی سخته. اگه سخت نبود حضرت امام زین العابدین نمیفرمود من گریه میکنم به خاطر جواب دادن، سخت. ولی پیغمبر میفرماید به این که هفتاد کنایتن هفتاد هزار نفر از امت من بدون حساب کتاب وارد بهش میشوند. ثم التفت الی علی علیه السلام، سپس توجه کرد به علی ابن ابی طالب، آقا در کنارشو بودن، فقال هم شیعتک و انت امامهم، اونایی که بی حساب کتاب وارد بهش میشن شیعیان تو هستن، در حالی که تو امام اونا هست. یعنی علی میفرماد من اینو شیعه قبول دارم، من اینو شیعه قبول دارم، من اینو شیعه قبول دارم، میگم به تو بهش دیگه حساب کتاب نیست و انت امام. این دو تیپ از روایات، ظلم بر امام امیر المومنین تا قیامت تا روز ظهور امام اس ادامه داره. اونا که اومدن سر کار یکی پس از دیگری این ظلم رو ترویج کردن، ترویج کردن. کسی رو که عامه بهش میگن خال المؤمنین، این آدم بخشنامه کرد که در تمام مراکز اسلامی علی ابن ابی طالب رو لعن کنن. این ظلم بر علی است که سقیفه بنیان گذاری کرده. من یه سؤالی از آقایان دارم، از اون آقایون، از شما نه. من میگم که شماها مثلا به جامعه شیعه بگید که چرا رهبرانتون رو لعن میکنن؟ اینها همه اصحاب رسول الله بودن، اصحاب رسول الله همه منشأ هدایتن. خب من از شما سوال میکنم، علی ابن ابی طالب اصحاب پیغمبر بوده یا نبوده؟ چرا خال المؤمنین شما دستور به لعن داده و شما هیچ موضعی در مقابل او آدم نمیگیرید و او رو خال المؤمنین میدانید؟ من میگم اگر اصحاب رسول خدا همه با هم برابر هستن، مگر ابوذر رحمت الله علیه که پیغمبر در باب ایشان فرمود آز خورشید بر زمین سایه نیفکنده از بر فردی که راستگوتر از ابوذر باشد، چرا خلیفه سوم شما ایشان را ضرب و شتم کرد و بعد تبعیدش کرد؟ مگر ابوذر صحابی رسول الله نبود؟ شما میگید ما رو لعن نکنید ولی ما هر کی خواستیم لعن میکنیم. این حرف زوریه که شما دارید میزنید، این حرف زوریه که شما میزنید و شیعه زیر بارش زور نمیرود ولو شده بین در و دیوار قرار بگیره. این حرف زوره. برخی دیگر از احادیث رو بگم تا بگم امسال انشاءالله اگر خداوند به من عنایت کنه میخوام راجع به چه حقیقتی صحبت بکنم. این حدیث در کتاب مجمع الزوائد هیثمی است، اینم سنیه، عالم سنیه. عن جابر بن عبدالله الانصاری قال خطبنا رسول الله فسمعته. حضرت رسول اکرم جابر بن عبدالله انصاری بگه رسول اکرم فرمود یک کلامی رو، یک خطبه رو همه ما از ایشان شنیدیم. فرمود ایها الناس، مردم، من ابغضنا اهل البيت حشره الله يوم القيامه يهوديا. هر کسی بغض اهل بیت منو داشته باشه، خدا روز قیامت او رو یهودی محشور میکند. فقلت یا رسول الله و ان صام و صلى، یهودی محشورش میکنه اگرچه نماز خونده باشه و روزه گرفته باشه؟ قال و ان صام و صلا، اگرچه روزه گرفته باشه و نماز خونده باشه. و زعم انه مسلمون، او فکر میکنه مسلمانه، او به ظاهر که مسلمان است، احتجره به ذالک من سفک دمهی و این یعدل جزیه ان یدن و خب ساغرون. چی کار کرده پیغمبر؟ و اما بدید چرا تو دنیا باش معامله یهود نمیشه؟ به همین اظهار زبانی اسلام، به همین اظهار زبانی اسلام پاکه، دست بهش دادی نجس نیست، خونش محترم میشه، زندگی خاص بکنه بین مسلمان ها لازم نیست جزیه بپردازد. پیغمبر مبغض علی را در دنیا هم یهودی می‌داند. مبغض علی را. بعد فرمود در حدیث دیگر در کتاب کفایت و طالب گنجی شافعی فراود و سمتین جوینی عن جابر بن عبدالله، باز جابر بن عبدالله انصاری مورد اتفاق همه است، هم شیعه ازش روایت نقل میکنه هم اهل سنت حدیثش رو نقل میکنن. میگه کنا عند النبی، ما نزد پیغمبر بودیم. فاقبل علی بن ابی طالب، حضرت امیر المؤمنین آمدن. فقال النبی، به به چجوری حضرت رو خطاب میکنه، قد اتاکم اخی، آمد برادرم، آمد برادرم آمد. ثم التفت الى الكعبه، پیغمبر متوجه به کعبه شد، یعنی روش کرد به کعبه، از علی رو برگردوند به کعبه. فضربها بیده، با دست خودش به دیوار کعبه زد و اشاره کرد. ثم قال، بعد فرمود والذی نفسی بیده، او رو شاهد گرفت، خانه خدا رو شاهد گرفت و به او فرمود با آن خدایی که جان من در ید قدرت اوست، ان هذا و شیعته هم الفائزون یوم القیامه، به اون خدایی که جان من در ید قدرت اوست، ای خانه خدا تو شاهد باش، من رسالتم دارم انجام میدم. به درستی که علی ابن ابی طالب و شیعیان علی ابن ابی طالب در روز قیامت رستگاران هستند، رستگاران هستند. فکر میکنم دیگه بحث دستتون اومده. من نمیخوام راجع به لعن اونها صحبت بکنم. نه، اگر میگید لعن بر کزا نکنی، باشه لعن نمی کنی. اصلا هم نمیریم تو این وادی ها که بعضیا پیرن عثمون درست نکنه، آه تو داری چه میکنی، تو داری چون من هیچ کاری نمیکنم الا اونش که خدا و پیغمبر اهل بیت فرمودن، خلاف فرمایش این سه دسته من هیچ کاری رو انجام نمیدم. خیال همه تو راحت باشه. اما میخوام اینو بگم، من امسال از امشب که شب اول ماه هست وارد میشیم در ماه قمری، در سال قمری 1435 هجری قمری. در این شبهای باقی مانده و در مناسبت‌هایی که پیش میاد من میخوام راجع به مبانی نظری و عملی شیعه صحبت کنم. اصلا بگم شیعه کیه؟ اصلا بگم شیعه از کجا پیدا شده؟ اصلا میگم اعتقادات شیعه چیه؟ تو که میگی من شیعه هستم یعنی چی هستی؟ نه، یعنی چی باید باشی؟ ما به هستها اصلا اهمیت نمیدیم، به باید بودنها اهمیت میدیم. باید به چه طرفی بریم؟ چی باید باشیم؟ تهمت‌های ناروایی که در طول تاریخ از صقیفه تا امروز به شیعه زدن چی هست؟ قبل از این که این تهمت‌های ناروا معلوم بشه اعتقاد تو باید معلوم بشه. چی؟ اصلا تو به چی اعتقاد داری؟ اصول اعتقادی شیعه چیه؟ شیعه کیه؟ علامت شیعه. من بارها این قطعه رو عرض کردم، اهل بیت سلام الله علیهم اجمعین در این مسئله بسیار آدم‌های دقیقی هستن. در کتاب شریف عیون اخبار رضا وارد شده است این مطلب که طایفه آمدن در خانه حضرت رضا، جمعیت زیادی آمدن در می‌زدن، حضرت رضا می‌رفتن خودشو پشت در می‌فرمودن شما کی هستید؟ می‌گفتن آ ما شیعیان شما هستیم. فرمود نمی‌شناسمتون. می‌رفتن باز دوباره می‌آمدن، حضرت می‌فرمود کی هستید؟ می‌گفتن ما شیعیان شما هستیم. می‌فرمود نمی‌شناسمتون. راوی نقل میکنه این در زدن 60 بار تکرار شد و در عین 60 بار از زفت فرمود من نمیشتاسم شما رو. بار 60 گفتن آقا، فرمودن که هستید؟ گفتن آقا ما محبین شما هستیم. در رو باز کردن، بعد اوردنشون دلجویی ازشون کردن، گفتن آقا ما که همه آدم های قبلیم، چرا دفعه های پیش ما رو در رو باز نمی کردیم؟ فرمود دفعه های پیش ادعایی می کردید که دروغ و گزافه بود، من با دروغ و کاری ندارم. شما گفتید ما شیعه شما هستیم. من هرچه نگاه کردم شما شیعه من نیستیم. ولی بار آخر گفتید ما محب بیدم. آره شما من دوست دارید، شما من علی ابن موسی رضا رو دوست دارید. برو باز کردم. عزیزم شیعاتو که شیعیان تو هم الفائزون، نه ارادت مندان تو. ارادت مندان تو اهل نجاتن، اما شیعیان تو هستن بی حساب کتاب میرن. آقای من امیر المؤمنین علی علیه السلام فرمود من استوى یوما فهو مغبون، کسی که دو روزش یکی باشد این ضرر کرده. من که 40 سالم یکیه، نه دو روزم. من همون آدمیم که پارسالم هیچ ترقی نکردم، همون آدمیم که 40 سال پیش بودم هیچ ارتقایی پیدا نکردم. من ضرر کردم، من ورشکستم. بحث امسال من اینه که آقا جامعه پویایی پیدا کنه، ورشکستگی نجات پیدا کنه. دیگه کسی رو پیدا نمی کنی که امروز خاک زغال بفروشد، در حالی که علم گاز در خانه روستاها هم وجود داره. خاک زغال فروختن برای کرسی ضرر اقتصادی است. اگر محب باشی، 40 سال پیش محب بودی، حالا محبی، تو هم ورشکسته هستی، تو نمیفهمیدی ورشکسته هستی. و بخوام بحثی رو امسال شروع بکنم به مدد آقا امام عصر علیه السلام، که بفهمیم شیعه ریشه در کجا داره، از کجا آمده. آخه دشمنان ما میگن ما به خاطر اختلاف در مسئله امامت از اکثریت جدا شدیم. کی حرف رو میزنه؟ به قول مرحوم علامه طباطبایی حرف بسیار جالبی میزند. شیعه اقلیتی نیست که از اکثریت جدا شده باشد. شیعه اقلیتی است که به دامان رسول اکرم دست گرفته و ازش رها نشده. ما از اکثریت جدا نشدیم، اکثریت پیغمبر رو رها کردن. ما به خاطر اختلاف در امامت اعلام موجودیت نکردیم، ما به خاطر پیروی از رسول خدا اعلام موجودیت کردیم. ما قدیری هستیم و قدیر را رسول اکرم بپا کرده است. پس سنی واقعی ما هستیم که به سنت رسول اکرم هستیم. ریشه شیعه رو در این ایام و برخی از مسائل مبانی اعتقادی رو انشاءالله اگر خدا عنایت کرده باشد بیان خواهم کرد، و لازم است که این مطلب برسد به گوش همگان. مبانی فکری شیعه و تهمت هایی که به ما میزنن حالا یک به یک بیان خواهیم کرد، ببینید چقدر اونها نامردن در این مسائل. شب اول ماه، من سنتم در این است که در شب اول ماه بساط مرثیه را در کنار بستر حضرت صدیقه طاهره پهن می کنم. چرا؟ خب میریم به عیادت بانوی عظمای اسلام. یک، از ایشان اجازه میگیریم که ما بخواهیم عزادار فرزند بزرگوارشون باشیم. دو، از ایشان مدد میگیریم که کمکمون کنن که عزادار واقعی سیر الشهدا باشیم. سه، اولین تسلیتمون رو به حضرت صدیقه طاهره میگیریم، میگیم سر شما سلامت. عزم الله اجورکم. وقت فاطمه زهرا در حق همه ما دعا میکنه، میگیم خانم تو روایات امام صادق فرموده هر کسی در روضه امام حسین علیه السلام گریه بکنه خریدار اون گریه تو هستی. بعد به ایشون اجازه میگیم خانم اجازه میدید ما امسال گریه کنیم؟ اجازه میدیم. وقت اگر به ما اجازه ندادن این بستر رو رها نکنیم تا امسال به ما اجازه عزاداری بدن. بحث بستر مطرح شد. 15 روز آخره 75 روز یا 95 روز فاطمه زهرا کاملا بستری بودن و از خانه حرکت نمی کردن. زنای مدینه آمدن به عیادت. بعضا رس کردن خانوما آمدن دیدنش و اصف همون بیا. بعد از دیدار و احوال پرسی اینها گفتن ما بخواب یه خدمتی به شما بکنیم، اجازه میدید؟ حضرت فرمودن به این که من به شما کاری ندارم، اون موقعی که با مردان شما کار داشتم نیامدید، الان یه کاری ندارم. اصرار کردند که اجازه میدید که ما یه خدمتی بکنیم، خواهش میکنیم از شما که به ما اجازه خدمتگذاری رو بدید. حضرت فرمود حالا اگر خودتون دلتون بخواد یه کاری برای من انجام بدید، من یه چند روز تو بستر خوابیدم، نرفتم مزار پدرم، دلم برای بابام تنگ شده، میتونید منو مهیا بکنید منو به مزار پدرم ببرید؟ اولش فکر کرده خیلی کار آسونیه، گفتن آره همین کارو بکنید. خانومو آماده کردن، بعد برای بیرون رفتن زیر بغلایشون رو گرفتن از در خانه آوردن که برن به مسجد. اهل معنا حساب کردن، گفتن از خانه فاطمه زهرا تا مسجد 35 قدمه، من میگم 50 قدم. خانومو زیر بغلاش رو گرفتن، این 35 قدم رو بخواد بیاد، این 50 قدم رو بخواد بیاد. یه 2-3 قدم که آمد فرمود بذارید بشیرم دیگه. نمیتونم بیام، بابا یه خانم 18 ساله میگه نمیتونم. 2-3 بار این 50 قدم رو نشست، با زحمت بلند کردم. رسیدن به آستانه مسجد، مثل مرغی که از قفس آزاد بشه خودش رو از دست خانوما رها کرد. نمیدونم با چه وضعیتی آمد خودش رو انداخت روی مزار پدرش، یه جمله گفت جان عالم باید در این جمله خارج بشه. فرمود ابتا رفعت قوتی، بابا دیگه جون ندارم. مگه بین در و دیوار چه کردم؟ ولی لا یوم کیوم کیوم امامی الله. فاطمه جان شما مزار بابا تو بغل کردی، نامحرم اونجا نبود، این سخت‌تر بود، یا دختر 13 ساله.